شما هموطنان گرامی مشیری هستن در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا کنم. بودم چهارشنبه است دهم از ماه جون، در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما هستید.
چند چیز میخوام خدمت شما هموطنان عرض کنم. یادم بود یکی موضوع مردم افغان در ایران هستن. قبلا عرض کردم که افغانستان نزدیکترین فرهنگ و نزدیکترین کشور به ما افغانستانه. گاهی اوقات من یه چیزی میشتم که منم مریض میکنه، مثلا این که رفتیم چهار تا افغان آوردیم، رفتیم باغچه‌مون درست کردیم، نمیدونم از این چیزهای تحقیرآمیز. این مردم دلیر محترم افغانستان اگر ناچار نبودن که نمی آمدن زیر سایه رافضی. اجبار اون وضعیت نابسامان طالبان و جنگ آمریکا و اینها شد که یک تعدادی هم عرض کنم که برادران افغان ما بیان به ایران دنبال کار. و هر نوع تبعیضی که شما در کتاب پیدا کنید و در خیال تصور کنید در حق مردم افغانستان رفته تا امروز. هر روز هم میشتبیم یه در انداختن در رودخانه، یه در بستن به مسلسل توی نمیدونم صندوق عقب ماشین، سه نفر افغان سوخته و اینا. معلوم نیست این کبر و این همه نمیدونم تبعیض و اینا برای چیست. واقعا خجالت آور این رفتارا. بچه های افغان را نمیرن به مدرسه. خب بهتر از این نمیشه دیگه. وقتی نماینده های امام زمان هستن، گفتم خدمتتون یک روزی یک دوست افغان خانمی بود به من زنگ زد، گفت آقا شما مسلمان هستید یا قزلباش؟ من نشنیده بودم همچی چیزی. قبلا گفتم یه بار خطرتون، ولی میارزه بار یه بگم. گفتم که من فوری فهمیدم، یعنی آشنایی با تاریخ و اینا متوجه شدم قزلباش یعنی ایرانیان زمان صفوی که اونجا رفته بودن سنی‌ها رو میکشتن و هر ستمی که شما متصور باشید میکردن در حق افغان. این محمود اشرف اینا بیگانه که نبودن، یعنی دشمن خارجی نبودن. اونجا پس کنند که حکومتشین صفوی بود. شما قزلباش هستید یا مسلمان هستید؟ گفتم من مسلمانم، من قزلباش نمیشناسم. البته این تقیه بود که ما ارز کنم قزل باشیم دیگه، پدر بپدر قزل باشیم. گفت که بسیار خوب بسیار خوب. گفتم چطور؟ گفت این قزل باش ها مفکوره بسیار خراب دارن. ما ایران میگیم فکریه یا فکر، گوی افغانستان میگن مفکوره. گفت مفکوره بسیار خراب دارن. گفتم چه؟ چرا؟ چی شده؟ گفت اینا ماهای محرم جمع میشوند در این مساجد و تکایا خودشان تلواری میکنن. تلوار یعنی شمشیر کوتاه، قمر میگن تلوار. یعنی همچین نامی داشتن ایرانیا در افغانستان. در اون روزگار از اونجا شروع شده. ولی امروز وضعیت به جای مهربانی و پذیرش و محبت و اینها، مثل که ما کی هستیم، فخر میفروشیم به همه. از همه دنیا بدترین حکومت تو سر ما داره میزنه، ما ولی ما به بقیه فخر میفروشیم. عوض یک کار خودمون درست کنیم. اینجا هم که میایم تو آمریکا هم همینه ها، با پول دزدی میایم اینجا، سوار میشیم به ماشین، آقا میخواد به ما خونه نشون بده. آقا تو این خیابون مکزیکی هم هست، نمیدونی که اصلا جواب دادن به این سوال غیر قانونیه. سیاه هم اینجا زندگی میکنه. یعنی ما در چشم جهان یه ملت سرکوب شده، یه تسلیم شده هستیم، احتراماتی نداریم. حالتشون عصبانی هم هستم داریم بگم پس خدمتون، هیچ احترام ما در دنیا نداریم. مگر تاریخدان باشه بود که نمیدونم چند ده هزار نفر، این نفر تاریخدانه، بداند که این ملت نجیب است، بداند که این ملت سابقه تاریخی داره. یعنی یه آموش آدم هم میموش ملا آمدن زدن تو سر اینا. رفتم پیش هندی، دکتر هندی، صحبت تقویم شد. گفتم که یک نفر از کشور من تقویم خورشید درست کرده. گفت حتما یه ملا بوده، مسخره کرد. گفتم نه، تو مثل این که یک کمی حواست پرته پدر، من راجع به خیام صحبت میکنم. این طور ما رو میشناسن. حالا ما چه فخری داریم به دیگری بفروشیم؟ اگه بله، اگه دلاوری داشتیم و اگر که اتفاق داشتیم و اگر اتحاد داشتیم و اگر همدیگر رو دوست می داشتیم و اگر نیرومند بودیم و اگر میتونستیم آخوندها رو پاک کنیم از این سرزمین که مایه ننگ تاریخ بشر هستند، اینا، این حکومت و این ملا و آخوند واقعا مایه ننگ انسان هستند اینها، بعد می روزیم فخری هم بفروشیم. بله آقا، ما کسانی بودیم که توانستیم که حکومت رو به دست خود بگیریم و این اهریمنان از کشور بیرون کنیم و صاحب دموکراسی و سکولاریسم هستیم. تازه به اون درجه اگه برسیم از این حرفا نمیزنیم. خیلی من هر موقع بیشتر میگم در نسبت به یک افغان در واقع تعصب شده، اینها خیلی به من بر میخوره. چون هیچ کشوری نتوانست افغانستان اسیر کنه، ما رو هر روز اسیر کرد. خب اینم یک موضوع مهم هست، باید بهش توجه کنیم، باید بهش توجه کنیم. بعضی دوستان میگویند که آقا راجب فلان کتاب، یک کتاب جاهلانه مهمل مزخرفی مردک نوشته، نمیدونم اسمش چیه، پشتش هم یه عکس گذاشتن که این آغاز پشت سر خمینی و اسمش یاد الان میدونی. از ابتدا دروغ تا آخر دروغ، رمان نوشته مردکه، از اینم کباب پختن در یه باقی در نمیدونم نجف آباد شروع میشه تا منقل نشستن در پاریس و نمیدونم خوبزاده پشت منقل اینه گفته. کجا خوبزاده پشت منقل؟ این کتاب از ابتدا تا انتها جعله. یکی از همین طرفداران استبداد سابق نوشته حتما، نپرسید از من. یک کتاب مستطاب به دست من افتاده که حقایق امور رو نوشته است. این کتاب تازه تازه به دست من، خیلی خیلی خوشحالم که این کتاب آمده، به نام پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، نویسنده محمد جعفری، شاهد قضایا بوده و صاحب قلم خوب و پیداست وجدان کامل در گزارش حقایق اینجاست و خیلی خیلی کتاب جالبی است. اگر میخواهید راجع به انقلاب شده این کتابی، این کتاب کتابه جعلیست. یکی از قضایای جالب این که مطلبی که مخلص نمیدونستم این که اینها علیه بنی صدر کودتا کردن. بنی صدر جنگ رو خوب مدیریت کرد. میدونیم ما اصلا آمادگی جنگی نداشتیم. جنرال ها رو کشته بودن، برنامه رو کشته بودن، تمام مخازن ایران رو، تمام پادگان ها رو این اویسی رفته بود به صدام حسین گزارش کرده بود و قافلگیری ایران اینا بنی صدر خوب منیج کرد، خوب مدیریت کرد. اینا آمدن رفسنجانی و داردستی میدونم پیش خمینی که آقا این بنی صدر اگه فردا با تانک بیاد پیروزمندانه تو تهران، ما دیگه باید بریم تو طویله، طویله شو من میگم چون عصبانیه، یه کاری بکنیم، این رو بگیریم بکشیم یا فراری بدیم و جنگ رو ادامه بدیم که بعد برنده جنگ خود ما باشیم. ببینید شما فکرشو بکنید، شما فکرشو بکنید به میزان رزالت و پستی آخون ببین تا کجاست. این مرد بزرگوار رو کاری کردن که کشور رو ترک کنه و بیاد بیرون و اونا جنگ رو ادامه بده که به نام کسی غیر ملا تمام نشی، که بدبختانه شکست هم خوردن، با ننگ جنگ رو تمام کردن. این در این کتاب هست و ماجرای قانون اساسی و نقش بازرگان و بهشتی در این کاری که کردن، اون هیئت ملا رو جمع کردن، یه چیزی به نام قانون اساسی در آوردن، قرار نبود این باشه. اینا مطالب خیلی خیلی مهمی است در این کتاب جناب آقای جعفری که ایشون گویا در آمریکا هستن، مرد دینداری هم هستن، درود بر ایشان که حقایق امور رو به وجه که هست تحریر کردن. اون کتاب شفیعی نام است که گفتم، قلابی کتاب تقلبی است. و عجیب این است که هر کتاب تقلبی بیرون میاد توجهش بیشتر از کتاب درست حساب. یه موضوع دیگه میخوام خدمت بکنم، موضوع فقر در ایران. ببینید از این سلسله های پادشاهی که اومدن بعد از مغول و این همه ماجرا و مغول و عرب و مغول و تیمور و نمیدونم ترکای آسیا مرکزی فلان اینا، سرانجام رسید به سلسله صفوی. این صفویان تنها پادشاهی بودن که در دل ملت جای داشتن. هیچ کدوم از این پادشاهی دید. کریم خان اونقدر مدت حکومتش طولانی نبود، اما تا روزگاری که بود مردم دوستش داشتن. بقیه هیچ کدوم در دل ملت جای نداشتن، هیچ کدوم، نه قاجارها، نه پهلویها، نه این آخوندها. و یکی از عللش این بود که رسیدگی میشد در اون روزگار به مردم و وضعیت اقتصاد فوق العاده بود. اون زمان تشخیص داده بود شاه عباس کبیر که باید ایران با اروپا در واقع مراودات اقتصادی داشته باشه و چه تعداد می آمدن اروپاییان به ایران برای خرید. و عرض کردم اون دو برادران شرلی انگلیسی رو، یکیش شاه عباس مأمور توپخانه کرد و ساختن ارتش، یکیش تو یکی از شاهزادگان صفوی هم بهش دادن به عنوان سفیر حسن نیت ایران در کشورهای خارج. شاه عباس اونطور عمل میکرد که به مردم یک سودی برسه. و این همه کاروان سراها که ساخته شد در سر تا سر ایران، این بزرگترین پروژه سازندگی بوده دیگه، حدود گویند 1000 کاروانسرا. بیشترین زیانی که به ملت در واقع وارد شد این قطع ارتباط با آمریکا و مرگ بر آمریکا بوده. قریب 60,000 آمریکایی در ایران کار میکرد تا اونجا که من میدونم. یعنی دوست من مرحوم جوان گفت من یکی 60,000 تا امضا من صادر کردم، کارخانه های بزرگ آمده بودن و هیچ کشوری به جایی نرسید مگر اینکه با آمریکا مراوده داشت. از آلمان بعد از جنگ بگیرید تا فرانسه، انگلیس، همه کشورهای اروپای غربی و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و ویتنام اینها و چین. این چین در منتهای بدبختی بود تا چندین ده هزار کورپوریشن آمریکایی رفتن اونجا. اوضاع حالا شده ابرقدرت در منطقه، دومین اقتصاد جهان از برکت آمریکا بوده. این سفها آمدن اول کاری کردن ریختن سفارت آمریکا رو چیز کردن، گرفتن ارتباطاشو قطع کردن و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اینا چون فکر میکردن که آمریکا وجودش مضر برای نظام، چون مردم عادت میکنن به شیوه دموکراتیک زندگی، به شیوه دموکراتیک اداری و قضایی، و این استبداد جهنمی نمیتواند با یک کشور دموکراتیک بزرگ مراوده داشته باشه. دلش این بوده به نظرم. و چه زیان و خسران اینها به ملت ایران تحمیل کردن که امروز 60% ملت ایران فقیر هستن و گرسنه هستن. هیچ توجهی هم نیست. یه آخوند و ملا همین دیگه. ابن خلدون که دو سه باری عرض کردم و تکرار میکنم، ابن خلدون که بزرگترین مورخان در تحلیل تاریخ بی نظیر، هنوزم در واقع مورد احترام است در دانشگاه غربی و اینها، میگوید خدا نکند آخوند و ملا بخواد حکومت کند. پدران ما هم آخوندها رو میشناختن، تجربه مشروطه رو داشتن که اینا چه جانورانی هستن. یک مش آدم عقب افتاده بی مغز میاد بر ملت ما امروز حاکم هست. و فقر همچنان هست. هیچ کس هم از این شاهانی که ما دیدیم یک بار ما ندیدیم نصف درباره فقر مرد بیچاره که مردم پیش صحبت کنه، نه همه صحبت موشک بود و خرید نمچی بود و از این قصه. هیچ کس براش اهمیتی نداشته که یه تعداد امروز که شکمت پره و اینقدر هم دیشب دزدیدی تا صبح، صبح تا حالا دزدیدی گذاشتی تو پاک، هستن فقرا در همسایگی مطلقاً و ابداً. من نشنیدم از زبان این رهبران ایران که به فقر اشاره بشه و یک اقدام جدی بشه، هرگز. هیچ کس نمی آمد آقا یک مشته بودم اونجا که ما بودیم، هرگز دولتی نیامده بود اونجا بگه آقا شما هم جزوی مملکت هستی؟ چطور این شما نسل بعد نسل اینجا به دنیا آمدین همینجا به خاک رفتین؟ هیچ. چرا؟ یه بار سرکلش بودم سرباز بگیری اجباری بهش میگفت، کسی هم نمیخواست برسه، فوش میدادن به این جاندارما که میبرن سرباز میزنن به کوه فرار میکردن که نرم سرباز، موقع پیداشون میشه یه هر چند سال یه بار میریختن تو داد ببینن یه پوست پر شکسته یه کسی داره بزنن بهش، به شلاق بزنن پوست پر شکسته شو بگیرن اعلی حضرت سرنگون نکنه. اینجوری بوده خل سلاح ملتی رو شما میتونین اسلحهش ازش بگیرین. ما به اسارت آخون برای چی افتادیم؟ خل سلاح همیشه مردم ایران مسلح بوده از روزگار هخامنشی، در روزگار مشروطه میزان اسلحه مردم هزار برابر دولت قاجاری بوده. یه پوکه میگرفتن از اینکه پدرش در میورد، خب مردی که اسلحهشو بگیری تو سرش بزنی ضعیف و نحیف میشه، ترسو میشه دیگه، تسلیم میشه. صد تا مرد دیدم ایستادن، مرد ایرانی، یه خانم شجاع داره میبره این چادرش، اون زمانی که رسم شده بود داستان چادر، پاسدارا اومده با خشونت این خانم کشیده، صد تا مرد دلاور ایرانی نشستن نگاه میکنن، یکی سنه چرا میبری؟ چون ترسیده، توسری بعد توسری خورده دیگه. تعارف که نداریم که. وظیفه ارتش سرکوب ملت بوده و ترسوندن مردم، ساواک هم پشتش، حالا اطلاعات هست و غیر پاستا هزار میلیون بار بدتر از اونجا. هیچ کس نمیخواد این ملت رشد داشته باشه و حس دلیری بکنه و حس غیرت بکنه و حس شجاعت بکنه و حس مالکیت بکنه به سرزمین. یک مش مردم بی سواد از بن بی سواد برای مملکت حاکم بودن، نه فرهنگ میفهمیدن، نه تاریخ میدونستن چی، نه ملت میفهمیدن یعنی چی. ببین آمریکا چی میگه اون روز عمل کنی. اینا که از بیخ عرب.
یه مطلب مهم دیگه خواستم خدمت شما بگم. آها، در جلسه پیش راجع به این اطلاعی مطلبی که جناب افتخاری نوشتن، یک موضوع یادم رفت خدمتتون بگم، اضافه میکنم به اون چه گفتم راجع به اشتباهات این من در باب سیمرغ و زال و اینها، که این پر سیمرغ رو به زال فقط داد، چون زال گفت من از اینجا بیرون نمیرم. نوجوانی بود با بچه های سیمرغ آشنا شده بود، رفیق شده، نمیخواست بیاد بیرون. گفت نه، تو باید بری، تو برازنده پادشاهی هستی، لباس اون چنان باید به تنت بکنی، نه در کنام من. و گفت من با تو هستم، پشت تو هستم و این پر من یک پر به تو میدم که هر موقع باشه. این که سفته نبوده که امضا کنی از این بری به اون و از این بری به اون. دوتا شدان رستم ایشون میگه، و رستم دوستش امضا میکرد میداد به افراسیاب، یکیشم میداد به پوتین، میگو هر موقع مشکل ترین سیمرغ بیاد نجاتتون بده. اینطور نبوده که آقا ما ببینیم ما چقدر بیچاره هستیم که این فاضل ماست، اونم بزرگترین کتاب ماست، به خودش زحمت نداده. اگر که نمیدونم کامیونیست منیفستو و کاپیتال مارکس هم اینجوری خونده باشه، وای به احوال توده ایا. آدم از زندگی ناامید میشه واقعا. این مرد و این سن و این ریش و این هیبت و این هیئت فیلسوفانه اینا نه کتاب و پدریش رو نخوندیم یاد زار نظر میکنه. اغلب همینطوره. من دو نفر دیدم ایشان اونا مرا فهمیده، یکی نولدکاست، یکی پروفسور شیرانی هندی. شما برید نگاه کنید سر قبر فردوسی، فروغی فاضل نوشته اینجا قبر نمیدونم حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه و یوسف و زلیخا. یوسف و زلیخا چیز پستیه، به شاهنامه مربوط نمیشه که. این فضلای ما نفهمیدن تا یه هندی بیاد به ما بگه. این پروفسور شیرانی اولی کسی بود اومد با آقا این اصلا این سبت سخن استاد نید، این اینا خیلی فرومایه است این داستان. بعد معلوم شد در دوران نمیدونم سلجوقی کیا گفته شده. سعید نفیسی بعد که بعد کسی که اومد با استدلال کرد که آقا به این دلیل این یوسف زلیخا برای جایی ولی فیران تو گران هنچی جب کرده. حتی استاد به اون عظمت استاد فروزافر یوسف زلیخا رو میبنده به فردوسی. خب ما دوستان هموطنان در باب نفس صحبت کردیم، امیدوارم که مفید بوده باشه تا اینجایی که سخن گفتیم. بله رساندیم به اون جایی که نفت ملی شد، از مجلس ملی گذشت و مردم حس خوشی کردن، سر تا سر ملت برای اولین بار بیرون از دایره ننگین دین برای وطن و برای در واقع چگونه عرض کنم غرور ملی به میدان آمدن و گوش به زنگ بودن ببینن که روزنامه ها چه می نویسند و نخست وزیر ایران چه گفته است و انگلیس چه کرده است. اینا نخستین کسی بودیم بعد از خود این آمریکایی‌ها علیه این خونخوار جرار چندین قرنه ما قیام کردیم و یک و قانون ملی شدن صنعت نفت از دو مجلس گذشت و یک قانونی دیگری دکتر مصدق برد به مجلس به نام قانون خلع ید که در آن در واقع هیئتی مختلط، پنج تن از مجلس ملی، پنج تن از سنا، یک نفر هم از دولت، اینا بروند خلع ید بکن، انگلیس ها رو بیرون بکن، نفت ملی کرد. خود انگلیس در آن روزگار قطار ملی کرده بود، نمیدونم زغال ملی کرده بود، خیلی صنایع ملی کرده بود و هیچ مشکلی هم براش نبود. در اون روزگار انگلیس ها دیگه اون انگلیس سابق نبودن، روزگار بعد از جنگ بود، اینا به گدایی افتاده بودن. مخارج جنگ، کوتاه شدن دستشان از هندوستان، حالا کوتاه شدن دستشون از ایران هست، یعنی درآمد عمده‌ای که اینا می بردن از نفت ایران بود، حالا یه کسی پیدا شده، ملتی پیدا شده که اینا همه توی گذره شده شده، ملت ایران ملت دروغگوییست، ملت ایران ملت نمیدونم چنین و چنانیست. خیلی زشتی ها گفتن، بعضشون خدمتتون می خونم که این سفرا و این دیپلمات ها چه در حق ما می نوشتن، اینا اهل نفاق و فسادن، اینا اهل اتحاد نیستن، چنین و چنان هستن، اینا بگذاری. اینها وقتی ماجرا شد و مرحوم بازرگان گزارش کرده بعضی اینها با صداقت تمام، اینها بهشون برخورد. دو بهانه هم در دست داشتن. یکی بهانه ثبات، کلاز ثبات،
در واقع استابلیزیشن، استیبل یعنی چیزی که تغییر نمیکنه، استیبله. توی هواپیما هم دومش و تشکیلات بیشتر برای استابلایزر هستن. این کلاز رو، این ماده رو در اون قانون 1912 برده بودن که به امضای تقی‌زاده رسید که رضا شاه رو ترسونده بودن انگلیس ها و اینو تحمیل کردن به ملت ایران. 32 سال تمدید دوباره کردن این قرار منحوس رو. اونجا یه استابلایزینگ کلاز آورده بودن، یعنی که این قراردادی که رضا شاه امضا کرد، در واقع نمایندش امضا کرده که علا بود سر میز و تقی‌زاده بود و فروغی بود، تقی‌زاده امضا کرد و این ننگ بر پیشانی تقی‌زاده نازنین علامه باقی بود تا ابد، یه استابلایزینگ کلاز بود، یه ماده تثبیت کننده یا ثابت کننده بگیم اونجا بود که بعد از این نمیشود به حکم اداری یا قانونی این قرارداد رو به هم زد. یکیش این بود، یکیش این بود که در واقع یک طرفه شما نمیتونید کار بکنید، باید ما هم نظر بدیم. ما میدونید توی آمریکا شاید در ایران هم اینطور باشه، من و شما میتونیم بریم یه کورپوریشن تشکیل بدیم که اینجا که خیلی راحته تو آمریکا، بعضی جاها با 50 دلار بعضی جاها با 700-800 دلار میتونیم یه کورپوریشن درست کنیم، میگیم آقا من 51%، شما 49%، هر تصمیم من 51% بگیرم شما 49% حق نداری حرف بزنی، چون اکثریت هستن. شرکت نفت انگلیس هم این رو میگفت، میگو آقا ما سهام بیشتر رو ما داریم، مثلا شما حق ندارید قرار بکنید. این دو مورد در دستشون بود، یکی استابلایزینگ کلاز، یکی هم این داستان 51%، بیشتر این سهم ما چون داریم تصمیمات راجع به نفت ما میگیریم. و در اون روزگار که اینا انگلیسی نبود، حتما می آمد به عرض کنم که با آمریکا صحبت می کردن و تبادل نظر می کردن چه بکنن، چون اینا شریک بودن، اینا شریک بودن که عرض کردن عمود پیر اینا بود در روزگار جنگ، عرض کردن که اینا مراودات اطلاعاتشان هنوزم آخری موشکایی که می سازن به اونا می دن. اینا اومده که ما مسابقه، آقا ما چه بکنیم با این یه مصدری آمده و این کاری کرده، ملی کرده و استفش هم برداشت و برد. قریب 60,000 نفر اون زمان در صنعت نفت کار میکردن، 4,000-5,000 نفر ایرانی خارجی بودن، اون هم همه رفتن. دکتر مصدق در اون قانونی که بعد از اون قانون ملی کردن بگرد که این آقایون میتونن بمانن و در کشکر مملکت بمانن و کار بکنن و حقوقشون رو بگیرن، 25% هم مقرر کردن در قانون که از منفعت نفت بره و در بانک که خسارات این شرکت نفت انگلیسی پرداخت بشه. اینا تو اون قانونی بهشون برده. امریکا چه میخواست؟ اولین چیزی که به انگلیس ها، به امریکایی ها، به انگلیس ها میگن، چون اینا توپ و تفنگ آوردن و ناو جنگی و اینا، گفت ببینید ما در ایران نیروی نظامی زمانی به دو دلیل میتوانیم وارد کنیم، نه به دلیل مصدق. یکی اون که کمونیست ها کشور رو بگیرن، ما باید لشکر کشی کنیم، کشی بکنیم به ایران. یکی اون که روس ها ایران رو بگیرن. در غیر این دو صورت ما مطلقاً و ابداً نه به ایران حمله میکنیم نه نیروی نظام پیاده میکنیم، بایستی با دیپلماسی کار کنیم، با دیپلماسی. و ابتدا آمریکا خیلی پشتیبانی میکرد از این داستان، خیلی حس همدردی نشون میداد، چون خود اینا قربانیان استعمار بوده بودند. میدونید شما دیگه اینجا مثلا انگلیس بود و اینا بلند شدن و بیرونشون کردن و این حکومت رو ساختن، پشتیبانی میکردن. اما در امر اقتصاد جهانی چون خوب نگریستن، دیدن که چون اینا 50-50 میدادن،
خیلی راحت 50-50 کما که آمریکا 50-50 در ونزوئلا کرده بود، 50-50 در عربستان سعودی و کویت و عراق. امریکایی‌ها میگفتن اگر که اینها نپذیرند 50-50 رو و بگویند همه نفت مال ما، کما که دکتر مصدق حرفش این بود که آقا اصلا ما نمیخوام 50-50 یعنی چی، نفت مال ماست، ما به هر کسی بخوایم میفروشیم، سودش هم 100% مال ملت بیچاره ایرانه. اینجا براتون میخونم هست. آمریکا میگفت اگر که اینا چنین کاری بکنن وضعیت بین المللی ما به هم میخوره به لحاظ نفت، چون همه عوض میکنن که بله آقا نفت مال ماست، شما چی میگید؟ بنابراین آمریکا شروع کرد سست شدن در پشتیبانیش از ایران، در پشتیبانی از ایران شروع کرد سست شدن، با انگلیس ها شروع کردن به صحبت کردن و بحث اینا این بود به اینها که آقا شما این ملی شدن صنعت نفت رو بپذیرید، اما در واقع یه کاری کنید که با دیپلماسی کار تمام شه، صحبت توپ و تفنگ رو به میون نیارید. در واقع انگلیس آمریکا هم رفتن طرف انگلیس ها و انگلیس ها قول گرفتن در صحبتی که در واشنگتن شد که هیچ کمکی به ایران نشه. شما میدونید که در روزگار استیصال دولت ایران تحریم کردن، هیچ کس نفت ایران نخرید، قرض ملی چاپ شد اینا، دکتر مصدق نامه نوشته با آیزنهاور و متقاضی قرض شد. برابر همون قراردادی که با انگلیس ها داشتن آیزنهاور می نویسد که شما صاحب نفت هستید، نفتتون رو بفروشید پول بگیرید. ما نمیتوانیم که پول مالیات دهندگان آمریکا را به شما بدهیم. خیلی نام بدی بوده از سوی آیزنهاور. طرحشون هم این بود که کمک نکن. و یک طرحی یک خانم انگلیسی داد که استاد زبان فارسی بود، جاسوس، گفت آقا ما باید جاسوس بفرستیم و این حکومت مصدق رو بعد از اینکه اطلاعات رو به دست بیاریم از طریق جاسوسی و کودتا سرنگون کنیم. این خانم لامبارد، داره اسمش میارم اینجا اگه دارم بیاد اینجا خدمتتون خواهم گفت که طرح اینو اول دفعه اون خانم ریخت. بنابراین دو جاسوس برجسته انگلیسی به این منظور وارد ایران شدن. در باب اینا بر خدمتتون خواهم گفت که اینا که بودن و چی کار کردن. اما تا اونجایی که و وقتی که هیئت، ببینید من جواب دکتر مصدق رو به اطلاعیه که آمریکایی‌ها دادن و انگلیسی هم یک اطلاعیه تهدیدآمیزی دادن، در پایانش نوشته بود چنانچه شما این را قبول نکنید پایان وحشتناکی برای شما خواهد داشت. اینا که آمریکایی گفته بودن آقا اینو به خود نوشتین چیز بدی بوده، شما دارین ملتی رو میترسونید، نکنید این کار رو. خب اینجا پاسخ دکتر مصدق است، من کوتاه میکنم. میگوید که در یادداشت ایران آمده بود که صلاح اندیشی آمریکا و پیشنهاد حل و فصل دوستانه اختلاف با دولت انگلیس در حالی که ملی شدن صنعت نفت در ایران قطعیت یافته و حتی قانون مربوط به طرز اجرای اون نیز به تصویب رسیده است، در محافل ایران تأثیرات غیرمنتظره و نامطلوبی ایجاد کرده است. در یادداشت آمده بود که ایران صلاح اندیشی آمریکا را مداخله در امور داخل ایران می‌داند و میگوید در پاسخ ایران به یادداشت انگلیس هم آمده بود که دیگه میگه آمده بود که یعنی دکتر مصدق نوشته بود که اولا ملی کردن صنایع ناشی از حق حاکمیت ملت هاست، ملت های دیگر چون مکزیک و خود انگلستان هم از این حق استفاده کردند، ثانیا مفاد قراردادهای خصوصی نمیتواند مانع از اعمال این حق گردد و ثالثا اعمال حق مزبور قابل ارجاع به حکمیت نیست و هیچ مرجع بین المللی نمیتواند در این امور مداخله کند. بله. حالا قبل از اینکه نتیجه بعدی رو بخونم خدمتتون، آمریکایی‌ها شروع کردن با شخصیت‌های صحبت کردن. انگلیسی‌ها با شخصیت‌های صحبت کردن. آمریکایی‌ها مثلا با تقی‌زاده و مستشار دوله و این آدم‌های برجسته متفکر روشنفکر صحبت می‌کردن برای حل مشکل. انگلیسی‌ها با برادران رشیدیان و کودتاچی‌ها و اینا صحبت می‌کردن. ارتباطات بود چون قضیه فوق‌العاده مهم بود برای همه. برای آمریکا هم همونقدر مهم بود که تقریبا برای انگلیس ها. و بعد بعد از این متوقف شدن جنب، انگلیس ها ماندن که حالا به مشتری هاشون چه بدن. خب بازاریابی میخواد نفت مثل هر چیز دیگر. اینا مونده بودن، دست به دامن آمریکا شدن. آمریکایی ها برای اینا مشتری پیدا کردن، در واقع مشتری پیدا کردن که نفت رو به مشتری های سابق انگلستان شروع کردن آمریکا دادن، که این دستشون خالی نمونه تا وضع ایران عرض کنم که روشن بشه. یه قطعه اینجا هست خدمت شما گویم. خب دکتر مصدق، این تیکه رو میخونم چون یه دقیقه بیشتر نیست. مجلس ایران هیچ وقت تعهد نکرده و نمیتواند اما تعهد کند که حق وضع قوانین و مقرراتی را که به صلاح مملکت خود میداند و جزء حاکمیت ملت است از خود سلب کند. ولی البته اگر قانونی وضع کرد که در نتیجه آن به اشخاصی اعم از عادی و اشخاص حقوقی خسارتی وارد شد و طبق سیره تاریخی خود که همیشه طرفدار حق و عدالت بوده جبران و خسارت را خواهد کرد. ملی کردن صنایع حق هر ملتی است و عمل یک جانبه است و غیر از این هم نمیتواند باشد. آیا انتظار داشتند که ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت خود از دولت دیگری کسب اجازه کند؟ این عمل چنان که بارها گفته شد ناشی از حق حاکمیت ملت ایران است و این حق را به هیچ قراردادی نمیتواند محدود کند. پایان رسیدیم. همتنا سپاس دارم که توجه فرمودید. از امیر گرامی سپاسگزارم. اتاق فرمان تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد.